بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره تخصصی اقتصاد مقاومتی. ویژه طلاب. سطح مقدماتی. دیماه 97. جلسه پنجم با موضوع الگوی نبرد غرب با انقلاب اسلامی. استاد عبدالملکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون طراحی و اجرای مصرم که 4 تا جبهه فعال بشه. جبهه اول جبهه علمیه که وظیفه‌اش نظریه پردازی در اقتصاد مقاومتی. این نظریه پردازی بخشش نظریه پردازی بنیادینه، مثل اون بحثی که در فقه مطرح کردیم، خود اصل نظریه اقتصاد مقاومتی که باید تقویت بشه. اما بخش زیادش هم نظریه پردازی کاربردیه برای ساختن اون نظام، برای طراحی اون نظام. ما به تولد علم کاربردی احتیاج داریم. یعنی چه؟ مثلا یه آقا من میخوام قواعد مکتب اقتصادی اسلام رو در این بستر پر از خصومت اجرا بکنم، نظام کشاورزی من چجوری باید باشه؟ این یه سوال کاربردیه دیگه. یعنی چی؟ یعنی من چه چیزهایی باید بکارم، چجوری بکارم، با چه قیمتی بفروشم، چقدرشو خارج کشور بفروشم، چقدرشو داخل کشور بفروشم. این میشه مثلا مؤلفه‌های نظام کشاورزی من. خب این چجوری باید باشه؟ یه استاد کشاورزی به من میگه که آقا من اگر بخوام بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی رو طراحی کنم چیکار باید بکنم؟ من بهش برگشتم گفتم که آقا من نمیدونم چیکار باید بکنم، من که کشاورزی بلد نیستم که. من اصول و قواعدش رو بهت میگم، در کنارت هم وای میستم، تویی که باید بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی رو طراحی بکنی. یه استاد روابط بین الملل میاد میگه که آقا نظام روابط بین الملل من در اقتصاد مقاومتی چگونه باید باشد؟ یعنی چه؟ یعنی اگه من بخوام اون مکتب در این شهر پاراس خصومت محقق بشه، من باید بیام با بعضی از کشورها روابط بین المللم رو، روابطم رو استراتژیک تقویت بکنم، با بعضی روابط رو محدود کنم، فلان کنم. چجوری؟ کدوم کشورها؟ به چه شکلی؟ به چه صورتی؟ اصلا چطور باید این کارو باید انجام بدم؟ من نمیدونم چجوری باید این کارو انجام بدید. تو متخصص روابط بین المللی، تو باید بیای با عینک اقتصاد مقاومتی نظام روابط بین الملل تعریف کنی. بعد آن وقت احتمالاً، من نمیدونم، احتمالاً خواهی گفت من باید نمایندگی هام رو در کشورهایی که با ارتباطات تجاری بیشتری قرار باشون داشته باشم، مثل کشور همسایه، تقویت بکنم. حالا کشور غربی و فلان اینا نمایندگی مثلا نداشتم. حالا این سفارتخونه خیلی بزرگی دارم تو کشورهای غربی، تو کشورهای اطراف مثلا گای پیش ما چند سال اصلا سفیر نداریم. خب تو میخوای به این کشور صادرات انجام بدی، تو که به فرانسه نمیتونی صادرات انجام بدی، که به افغانستان و پاکستان میتونی صادرات انجام، به عراق میتونی انجام بدی، در حالی که مثلا الگوی دیپلماتیکت با اینا ضعیفه. یه استاد مثلا فرض بفرمایید که علوم تربیتی میگه آقا نظام تربیتی و آموزشی در اقتصاد مقاومتی چگونه خواهد بود؟ میگه بابا جان من چه میدونم چگونه خواهد بود؟ خب تو استادشی، تو باید بیای با نگاه اقتصاد مقاومتی سیستم آموزشی رو به اصطلاح تربیتی طراحی کنی. مثلا ممکنه با این نگاه ورود کنی، سرفصل‌های درسی رو تغییر بدی. میگه آقا جان من مثلا باید فرزن ها، من باید بچه هایی که از دبیرستان و دانشگاه خارج میشن بچه های کارآفرینی بشن. برای اینکه اینا کارآفرین بشن، فرهنگشون و نوع نگاهشون به کسب و کار و فعالیت اقتصادی رو باید تغییر کنه و باید مهارت کسب کنم. پس من باید این به اصطلاح سرفصل آموزشمون رو تغییر بدم. الان نظام آموزشی ما که کارآفرین تولید میکنه، که آدمای پشت میز نشین تولید میکنه، آدمایی که عشق کار اداری و فلان اینها هستن. ما احتیاج داریم این که علوم پزشکی مقاومتی تولید کنیم، مهندسی صنایع مقاومتی تولید کنیم، حقوق بین الملل مقاومتی تولید بکنیم. هر چی که شما فکر بکنید با نگاه اقتصاد مقاومتی، لزومی نداره که عنوان مقاومتی روش بذارید. خیلی ها هستن، خیلی ها که دارم میگم، یعنی همون خیلی ها شنگوش شمارن ها، که دارن تو رشته خودشون به این قضیه ورود میکنن، اما جامعه علمی ما پای این قضیه متاسفانه نیومده و اگر کار علمی هم داره انجام میشه، یا بی هدف یا در چارچوب پارادایم غربی داره اتفاق میفته. رضا جبهه علمی ما که بخشش حوزه است، بخشش دانشگاه است، از نظر من تعطیله. جبهه بعدی جبهه فرهنگی که کارش گفتمان سازیه. هیچ حرف علمی تبدیل به عمل نمیشود مگر اینکه قبلش تبدیل به گفتمان بشود. گفتمان یعنی به قول از شما باور عمومی. آقا فرمودن یه وقتی یه اصطلاح مطرح میشه، همه شروع میکنن روش بحث کردن. آقا گفتمان یعنی باور عمومی، بیشتر روش بحث نکنید. باید بشه باور عمومی اقتصاد مقاومتی. اگر شما انتظار دارید که کشاورزها در اون سیستم کشاورزی اقتصاد مقاومتی یه شکل خاصی عمل بکنن، باید اون رو به باورشون تبدیل کنید. اقتصاد مقاومتی باید بشه باور رئیس جمهور، باور وزرا، باور مردم عادی، باور استادای دانشگاه، باور کاسبا، باور بچه‌ها، باور نوجوان‌ها، باور خانم‌های خانواده، باور همه. خب برای اینکه به باور تبدیل بشه، اول باید به اطلاعشون رسونده بشه و بعد اقناع بشن دیگه. سال 94 دیدار اساتید ما مبارک امضا مزد آقا، ما اونجا بودیم تو جلسه، توفیق داشتیم ما که یه مثلا 6 هفته دیگه صحبت بکنیم. من عرض کردم که آقا جان این اقتصاد مقاومتی که شما دارید میگید، مردم اصلا نمیدونن این چیه. من خیلی جاها دارم میرم با مردم عادی صحبت میکنم، جلسه دارم، کلاس دارم، اصلا بعضی که برداشتشون کلا غلطه. یعنی اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی، یعنی هیچی نخوریم، یعنی فلان، اینجوری نیست. بعضی اصلا نمیدونن یعنی چی. خب ما چه انتظاری واقعا داریم؟ یعنی نه تنها باور نشده، اصلا فهمم نشده، چون باور یه مرحله بالاتر از فهمی. وقت من میگم آقا فهمیدی این چیه، میگه آره فهمیدم ولی قبولش ندارم. هم بفهمم قبول بکنه. آقا تو صحبتشون به این مسئله اشاره کردم، به این عرضی که من داشتم اونجا، فرمودن که یکی از دوستان اینجا گفتن که خیلی ها از اقتصاد مقاومتی که شما میگویید اطلاع ندارند. بله، این یکی از ضعف‌های کار ماست. ما اگر میخواهیم یک خواسته تحقق پیدا کند، قدم اول این است که این خواسته را به صورت یک گفتمان پذیرفته شده در بیاوریم. ما اقتصاد مقاومتی باید به باور تبدیل کنیم، به گفتمان تبدیل بکنیم. خب کیا باورسازی میکنن؟ بفرمایید یه چند تا گروه رو بفرمایید که باورسازی میکنن. روحانیون خب تا حدودی باورسازی میکنن دیگه، معلم ها باورسازی میکنن دیگه، رسانه ها باورسازی میکنن دیگه، چی؟ سلبریتی ها، بله سلبریتی ها باورسازی میکنن. ترانه علی دوستی باورسازی میکنن، گاهی باورسازی که میکنه از مراجع تقلید هم بالاتر. اساتید به اصطلاح باورسازی میکنن. هنرمندا شدیداً باورسازی میکنن. یعنی یه وقتی یک هنرمند با یه دونه قصه، با یه دونه فیلمنامه، با یه دونه شعر چنان باورسازی میکنه که 100 تا استاد دانشگاه میتونه همچین کاری انجام بده. خب اونهایی که باورسازی میکنن، اول خودشون باید باور بکنند، بعدش بیان و باورسازی بکنند. خب میکنیم این کار رو؟ نمیکنیم. اغلب کسایی که باورسازی دارن میکنن، خودشون باور ندارن به این قضیه. مثلا کارگردانهای برجسته که فیلم خیلی خفن میسازن، من رفتم میشه که این کارگردان همه تون میشناسینش، چون میخوام قیمتشو بکنم کد نمیدم که بفهمید کی رو دارم میگم. خیلی خیلی فیلمای فوق العاده گیرایی میسازه و هر مفهومی که دلش میخواد و شدیدا توی فیلمهاش به باور رو میتعلیم کنه. فیلماش هم فوق العاده پر بیننده است، یعنی میشه گفت که 95% مردم ایران میبینند. من رفتم پیشش گفتم که آقا شما ببین این مفاهیم رو که بعضیش هم مفاهیم دینیه، چقدر قشنگ اومدی گنجونی توی فیلمات، بیا جان ما چیز کن بعضی از مفاهیم اقتصاد مقاومتی رو. اون زمان دبیر شورای اقتصاد صدا و سیما بودم، یه یک ساعتی باهاش صحبت کردم. گفت حالا ببینم، خیلی اونجوری محکم نیومد پای کار که من مطمئنم که اگر اون آدم بیاد پای کار، خب واقعا خیلی همون یه نفر خودش به تنها یک عالم باور میتونه تولید کنه، چون بسیار کارش کاره قدرتمنده و آدمی که برنده تو اون کار. خب جبهه فرهنگی ما الان تعطیله، یعنی حتی به اصطلاح واقعا ببینید تو چقدر از مساجد این بحث ها مثلا توسط روحانی که صحبت میکنه، خیلی از این بحثم قرار است که کاملا غیر مستقیم باشه ها. یه وقت ما اینقدر گلدراش میخوایم یه بحث رو تبلیغ کنیم، مثلا میذاریم خراب لطفارش میکنیم. باید خیلی، یه وقت یه شعری رو یه کسی توی همایش خوند درباره اقتصاد مقاومتی. شعر چی بود؟ از اول تا آخرش هی تکرار میکرد حماسه میکنیم، اقتصاد مقاومتی میکنیم، اینجوری میکنیم، اونجوری، با همین اصطلاحات مثلا صریح مستقیم همش هی اقتصاد مقاومتی، هی حماسه اقتصادی، هی فلان. بهش گفتم این فلان دفعه دیگه تو جلسه نشین این شعرها رو بخونی. نه چرا، یه شاعر گفته در باب اقتصاد مقاومتی. گفتم اون شاعر خیال کرده داره شعر اقتصاد مقاومتی میگه، اینکه هی بگیم مقاومت میکنیم، اقتصاد میکنیم، فلان میکنیم. شعر اقتصاد مقاومتی یعنی مثلا این. یکی از شاعرهای خوزستانی، یکی از بچه های انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی نشست برای این شاعره نیم ساعت اقتصاد مقاومتی رو کلیاتی ازش گفت. این یه دونه غزل سرود، خیلی غزل زیبایی بود. یکی از بیتاش اینا، من حفظ بودم جوونیا، که واقعا دیگه حافظم یادم، ولی این یه بیتش یادم مونده از اون غزله، میگه که عقاب باش و گرفتار بالهای خودت، نه مثل مرغ اسیر جهان نان آور. یکی از بیت این آور آورا قافیه هاشه تا آخر. عقاب باش و گرفتار بالهای خودت، نه مثل مرغ اسیر جهان نان آور. این صنعتی که استفاده کرده چیه؟ صنعت خیلی چیزش، صنعت ادبی که حالا چیزای مختلف داره، ولی بحثش مرعات و نظیر، عقاب و مرغ، اینها چیز دیگه. یک عقاب مطرح میکنه، یک مرغ مطرح میکنه. خب بعد داره برای شما میگه چی؟ میگه ببین ما یه عقاب داریم، این عقاب کسی به عقاب غذا نمیده، کسی به عقاب دون نمیده که، تا حالا اتفاق نیفتاده. عقابی که تو قفسه، عقاب چیه؟ آزاده و باید چیکار کنه؟ باید بال بگیره، پرواز کنه، بره 1000 متر بالا، اون بالا یه موشی، خرگوشی، چیزی پیدا بکنه، بره شکارش بکنه. آیا گیرش بیاد، گیرش نیاد؟ یه وقتی هم ممکن گرسنه بمونه همین عقاب، ولی چیه؟ عقابه، منتش رو بالای خودشه. یه مرغ هم البته داریم، مرغ میان دور میپاشن، هیچ مرغی رو شما تو عالم پیدا نمیکنن که گرسنه بمونه. هر روز بیان برای این میخوان چاق بشه دیگه، که سرش رو ببرن. هر روز بهش غذا میدن، این مرغم خوشحالی که به به چقدر دارن از من پذیرایی میکنن، دارن من هر روز چیز میدن. آی مردم ایران، میخوای عقاب باشی؟ عقاب باش، میخوای مرغ باش؟ خداحافظ شما، من دیگه با شما کار ندارم. و شاعر میره و ملت رو درگیر میکنه که آقا من واقعا میخوام عقاب باشم یا مرغ باشم؟ بالاخره عقاب شدم، باید قدرت بگیرم، تولید کنم، فلان میکنم. این اقتصاد مقاومتیه، روح طرف رو درگیر میکنه. حالا بیت بیتش اینجوری آدم رو درگیر میکنه، یه شاعر اینجوری میاد گفتمان سازی میکنه. خب یا مثلا فرض بفرمایید حالا یه عبدالملکی هم پیدا میشه، میاد میگه آقا تقویت تولید ملی، اینا باز پیداشون، کانال تلویزیون عوض میکنه، مسخرهشو در آوردن، فلان، همش میگن ریاضت، همش میگن کالای ایرانی بی کیفیت مصرف کنید، فلان کنید، چیزی کن، ولی اینو کسی تلویزیون عوض نمیکنه. میگه به به، دمش گرم شاعر. حالا کی اینو میگه؟ همون کسی که دائم مشغول کالای خارجی مصرف کردن فلان بود، الان مثلا انرژی میگیره. یا مثلا من میگم که آقا سلطه دلار، بابا این عبدالملک هم باز آدم افراطی پیدا شد، میگه دنیا خرابه، فلان، آمریکا چی چیه. یکی به اسم میلاد ارفانپور پیدا میشه، شعر میگه، اون همون شعر جاده اقتصادی که گفته حامد زمانی هم خونده شعر رو، یکی از مصرعهاش این است: ای سکهایت را به یغما برده از مردم. و یه مصرع دیگه که تمام حرف سلطه دلار رو با یه دونه مصرع زیبا مطرح کرده. حامد زمانی هم میاد با یه صدای خوب میخونه، به دل همه میشینه. آقا سال 81 آقا در جمع کارکنان و مدیران صدا و سیما صحبت دارن، یه سخنرانی فوق العاده عجیب و غریب داره آقا. در ارتباط تو بحث هنر و اینها صحبت میکنن، میفرماین که خلاصه مضمون کلام آقای اینه، میگه که مکتبی که هنر پاش نباشه میخشکه. آقا هنر به خرج بده برای اینکه مفاهیمت رو تبدیل به گفتمان بکنی. هنر یعنی این. حالا بماند هم رو ممکن بگم موسیقی که هنر خوبی نیست و هنر بدی و فلان، ولی دیگه شعر که هنر بدی نیست که. ائمه ما طرفدار شعر اینا بودن، با شعر میاد اون مفهومی که من دانشگاهی مطرح میکنم و هیچ کس پای حرفم نمیشینه بشینم قبول میکنم، تبدیل به باور میکنه، چون زیباست. حالا ما در ادبیات دینی هم داریم دیگه، حالا من با اون درک ناقص خودم یه جنبه اینه که توی ادعیه و اینها که اهل بیت اینقدر با فصاحت صحبت کردن، خب مثلا همون مفاهیمی که توی دعای کمیل هست، توی دعای ندبه هست، اینا شاید بدی به یه عرب زبان یه چیزایی مثلا تو مفهوم یه حرفای بزنه، ولی اون سطح از فصاحت و بلاغت و زیبایی من فکر میکنم که خیلی روح انسان ها، شاید هم اشتباه میکنم البته، ولی حداقل خدا احساس کنم خیلی روی این که اون به باور تبدیل بشه، در عمق جان انسان بشینه، موثره. خب ما از هنر کجا استفاده کردیم؟ نکردیم. مثلا همین اقتصاد مقاومتی در کلام سخنران های بعضی سخنرانی کج و کلمون مثل امثال ما میاد، اما توی فیلممون کجا اومد؟ توی رمانمون ما یک عالم آدم رمان خون داریم، کو مفاهیم اقتصاد مقاومتی بیاد بشه رمان؟ نشده. و تا باور جبهه فرنگیمون تعطیله، ولی اقتصاد مقاومتی با این وضعیت عملیاتی نخواهد شد. جبهه سوم جبهه سیاسی که بسش مطالبه گری، مطالبه گری همون امر به معروف و نهی از منکره، لکن امر به معروف و نهی از منکر با شرایط خودش در حوزه اقتصاد، امر آقا و تواصی به اقتصاد مقاومتی، این تواصی به اقتصاد مقاومتی میشه مطالبه. همه رو بنوازیم، از حاکمیت و نخبگان و تولیدکننده و مصرف کننده. البته من اینجا معتقدم که این باید شرایط اثر بخشی امر و نهی وجود داشته باشه در این سیستم. مثلا من رتب خورده، من رتب چون کنم؟ یا منی که خودم التزام به اقتصاد مقاومتی ندارم چطوری میتونم بیام و به دیگری که مثلا چیزه بگم که تو باید اقتصاد مقاومتی عمل بکنی؟ یه وقتی بچه بسیج دانشجوی ما دانشگاه امام صادق اومدن گفتن که استاد ما میخواییم مطالبه گری اقتصاد مقاومتی کنیم، گفتم ببخشید شما هنوز به مرحله مطالبه گری نرسید. گفتم ای استاد فلان. گفتم شما وظیفه خودتون در زمینه اقتصادی انجام میدید الان که دارید میرید و که مثلا شیشه‌ای وزارت صنعت رو بیارید پایین که چرا مجوز واردات داری میدید؟ تو کار خودتو انجام دادی که داری میری مطالبه میکنی؟ اول خودت عامل باش، انگار من بی‌نماز برم به یه نفر سر بی‌حجابیش گیر بدم. امرو نش خانم چرا بی‌حجابی؟ ببخشید تو خودت نماز نمیخونی. درسته حجاب برای مرد وجود نداره، ولی نماز که وجود داره. تو خود وقتی حالا بعضیا میگن که علما نه آقاجون شرطش این نیست که خودت عامل باشی، میگن خیلی خب شرط شرعی شاید این نباشه، ولی شرط اثر بخشی طبیعتا هست دیگه. و البته این خودش علم مطالبه گری، از چه کسی در چه زمانی چه چیزی رو بخوای به چه روشی، این خودش علمه. یعنی مثلا الان من وقتش هست که از مجلس مطالبه کنم فلان موضوع قراردادهای جدید نفتی رو یا برجام رو، و به چه صورتی من برم نامه بنویسم برای نماینده، پیامک بهشون بدم، برم تجمع کنم جلوی مجلس؟ اگه اینها رو هم رعایت نکنم مطالبه گریم چیه؟ اثر نداره. و از همین ها مهمتر، اگر مطالبه گری از باب هوای نفس باشه که قطعا به طریق اولا اثر نداره. تو قواعد امر به معروف نهی از منکر هم گفته میشه که از اخلاقیات امر به معروف نهی از منکر این که از سر محبت و دلسوزی باشه. یعنی من مثلا میخوام چش طرف رو در بیارم، نه این امر به معروف نهی از منکر به در نمیخوره، از سر محبت. یه وقتی من اقتصاد مقاومتی رو میکنم چماق برای اینکه بزنم سر جریان رقیبم، جریان سیاسی مقابلم. یعنی مثلا چون آقای روحانی رئیس جمهور مطلوب من نیست، با چوب اقتصاد مقاومتی افتادم به جونش. اگر آقای رئیسی مثلا فردی چیز میشد رئیس جمهور میشد، جریان مقابل که اقتصاد مقاومتی اصلا قبول ندارن با همون چوب اقتصاد مقاومتی دمار از روزگارش در می آوردن. آقا تو چرا اقتصاد مقاومتی؟ این به در نمیخوره، از سر دلسوزی. به هر حال جبهه سیاسی هم تعطیله، اگر امر به معروف از اون که نباشه دین تعطیل میشه، اینجا هم اقتصاد مقاومتی تعطیله. و جبهه آخر که اصل داستانه، جبهه اجرایی که بس اجرا و اقدام سطح قبلی مقدمه است برای این، اینجا یعنی چه؟ هر کسی در هر جایگاه موقعیتی هست اجرای اقتصاد مقاومتی را آغاز بکنن. آقا من شما یک باری اقتصاد مقاومتی رو در رفتار در حرف من میشنوید، من دارم حرف از اقتصاد مقاومتی میزنم، یا شما اقتصاد مقاومتی رو در رفتار من میبینید. یعنی من فارغ از این که من صدها هزار نفر آدم میتونیم برای شما بیاریم که اصلا اقتصاد مقاومتی رو حتی حرفش رو هم نشنیدن، بماند که دربارش حرف نمیزنه، داره عمل میکنه، داره اجرا میکنه در جایگاه و موقعیتی که خودش داره. شما میگید که آقا این اجرا اقدام که شما دارید میگید، مگه این سطح قبلی اجرا اقدام نبود؟ یعنی مثلا من اومدم درس خارج فقه خوندم، نمیدونم پایان نامه نوشتم، مقاله نوشتم برای تقویت اقتصاد مقاومتی، اجرا اقدام نبود؟ میگیم چرا هست. میگی من اومدم فیلم نامه نوشتم، شعر گفتم، چرا؟ اینم هست. من اومدم مثلا مطالبه گری کردم، نامه نوشتم، امر به معروف از اون که، چرا؟ همه اینها هست. اما اینا اجرا اقدام های از سنخ حرف زدن هم. این اجرا اقدام از سنخ رفتار کردن هم. تفاوتش چیه؟ تفاوتش در اینه. حالا یک وقتی اینجا بین جبهه سیاسی و جبهه اجرایی قاطی هم ما میکنیم، فهم وقتی درست نباشه، طرف میگه که در راستای مطالبه گری آقا هیچ کی کالای ایرانی نخره. ای آقا این چجوری داری تو مثلا؟ میگه برای اینکه کالای ایرانی بی کیفیته، باید کالای ایرانی نخریم تا تولید کننده ایرانی سر عقل بیاد و مثلا کارشو درست بکنه. این مطالبه درستی نیست. این جبهه با این جبهه و با بقیه نمیتونه در تعارض باشه. جبهه اجرایی در حوزه اجرا و اقدام الزام میکنه به خرید کالا، حتی در سطوح بالای اخلاق اقتصاد مقاومتی الزام میکنه به خرید کالای بی کیفیت ایرانی. بعد میگه چجوری پس مطالبه کنم؟ یک روش دیگه باید مطالبه بکنی، نه که بری تحریم بکنی. بعد جالبه یه وقتی این تعارضاتی که پیش میاد چقدر تعارضات مسخره‌ایه، بعد ما اینجا گیر میکنیم. دقیقا مثل یه چرخدنده یک ساعتی که چرخدنده‌اش تو هم گیر میکنه، خب ساعت متوقف میشه. یه وقتی ما عرض خدمتتون که یه برنامه شبکه خبر بود، فکر کنم 2 یا 3 سال پیش، بحثش صنعت خودرو بود، برنامه تیتر امشب شبکه خبر، دعوت کردن ما رو، دعوت کردن عنوان کارشناس، 2 نفر دیگر هم دعوت کردن، یه نفر از اعضای هیئت رئیسه مجلس که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم همون زمان بود، الان هم هست عضو هیئت رئیسه و فلان این هاست، دنبالش نرید که ببینید کیه، ولی احتمالاً مثلا خیلی کد بدن میشناسینش، چون اینا رو میخوام غیبتشون رو بکنم، نمیخوام خیلی شما بفهمید کی رو دارم میگم. و نفر سوم یکی از نمایندگان بخش خصوصی تولید کننده، دبیر کل خانه ایکس و وای ایران. این ایکس و وایش هم اگر بگم شما میفهمید که کیه، احتمالاً لزینم نمیگم. این 2 نفر که به عنوان نماینده تولید کننده، یکی به عنوان نماینده دولت و مجلس، با هم که کارشناس رفتیم، با ما شروع کرد آیه مجری. آقا بفرمایید صنعت خودرو ما چطوری؟ گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، صنعت خودرو خیلی مزخرفه و این ماشینی که تحویل مردم ایران میشه ماشین در شأن مردم ایران نیست و این وسط 3 گروه مقصرن. گروه اول خود خودروساز. آقا چرا ماشین درست تولید نمی‌کنی؟ فناوریش رو نداری، برو کسب کن، 60 ساله داری کار می‌کنی، امروز شروع نکردی که فناوریش رو ندارن که. گروه دوم که مقصره دولته. آقا دولت تو سیاست گذار صنعتی کشور هستی، چرا رسیدگی نمی‌کنی؟ گروه سوم مجلسه. آقا مجلس تو چرا از دولت نمی‌خوای؟ چرا وزیر اقتصاد، وزیر صنعت رو سوال نمی‌کنی؟ نمی‌دونم استیضاح نمی‌کنی که چرا کیفیت خودرو ما اینجوریه فلان اینها. این 3 گروه مقصر. آقا ما اینو گفتیم، اون 2 نفر در مقابل ما جبهه گرفتن. بله آقا، بر اساس اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی باید از تولید ملی حمایت بکنیم. این حرفا چیه تو می‌گی؟ گفتم آقا جان، حمایت از تولید ملی این نیست که بگیم که آقا تولید بی کیفیت انجام بدید. نه اصلا، شما زدی تو سر تولید ملی. خودرو ما خیلی خوبه، خیلی عالیه، ما باید خودروسازو حتی تشویق کنیم، باید کمکش کنیم، دستشو باز بذاریم، راحت قیمت گذاری کنه، هیچ مشکلی وجود نداره فلان اینا. تا آخر برنامه این سناریو جلو رفت. من شخصیت بد داستان بودم که ضد اقتصاد مقاومتی بودم، چون داشتم تولید ملی رو کتک می‌زدم که صنعت خودرو باشه. اونها چی بودن؟ اونا مدافع اقتصاد مقاومتی و سینه چاک اقتصاد مقاومتی بودن، چون داشت از تولید ملی حمایت میکردن و تقویت میکردن. آقا برنامه تموم شد، 1 ساعت 3 تایی با هم از استودیو شبکه خبر خارج شدیم، هم تو با هم گپ میزدیم و میگفتیم و میخندیم و فالینا، اومدیم تا جلوی ساختمون بیرون شبکه خبر تو صدا و سیما. بعد دیدم که این آقای دبیرکل خانه ایکس و وای ایران میخنده. من الان با چه روی اینجوری میگفت، من الان با چه روی جلوی شما مرسدس بنز سوار بشم؟ خدا شاهده، اول فکر کردم شوخی داره میکنه. خب این کسی که تو برنامه داشت خودش جر میداد برای تولید ملی و برای خودرو ملی دیگه. آه خودرو ما خیلی خوبه فرد. اول فکر کردم شوخی میکنه، بعد دیدم رانندش با این مرسدس بنز عجیب و غریب. خدا شاهده، من هیچ جای دنیا یادم نمیاد مرسدس اینجوری دیده باشم. یعنی این کلاسش اینقدر کمه که شما تو کشور اروپایی و آسیایی اینا راه میری نمیبینید نوعاً. این داشت، ولی بهش گفتم بله دیگه، شمایی که سینه چاک مثلا خودروی ملی هستی مرسدس بنز سوار شد، منی که منتقد خودروی ملی هستم پژو سوار میشه. بعد گفت که نه، باور کنید اگر پراید دند اتوماتیک بود من سوار میشم، چون من پم مشکل داره. حالا اونجا به همین به عقلم نرس میگه اون مرد حساب، تو که راننده داره، تو که دنده عوض نمی کنی. ولی دیگه بهش گفتم، گفتم بی خودی بهونه نیار، پراید دند اتوماتیک داریم. گفت نه نداریم. گفتم چرا داریم؟ پراید دکتر جلیلی دند اتوماتیکه، من سوار شدم ماشینش رو. الکی نگو هیچ. این سوار این آیه عضو هیئت رئیسه مجلسم یه لبخند ملیح رو صورتش بود، هیچ نمیگفت. اون که رفت، بعد ما با هم رفتیم سمت پارکینگ، اون یکی دیگه راننده نداشت، پارکینگ شبکه خبر، من رفتم سمت پژو خودم، گفتم خدا این چی سوار میشه الان باشه، این فضولی من گل کرده بود، چون اینم سینه چاک بود. روی هیوندایی آی ایکس 55 سوار شد. یه ماشین شاسی بلند میشناسن اونایی که آی ایکس 55 بابا دیگه، اونایی که ماشین بازن جز عشقاشون محسوب میشه دیگه. اون زمان میگفتن اونم 300 میلیون تومان چرا قیمت شد. گفتم بله اینم نفر دومی که چیه؟ سینه چاک تولید ملی. گفتم آقا ما به همین جا من خودم گفتم آقا ما خودروی ایرانی تا آخر سوار میشی، این دوتا جبهه رو قاطی نمی کنیم. خرید کالا ایرانی تو جبهه اجرا باید اجرا بشه، خودروی ایرانی تا آخر عمر سوار میشیم، ولی کیفیتش باشه تا آخر عمرم مطالبه گری میکنیم میزنیم تو سرش. یعنی آقا این چه سیستمی؟ درستش بکنید، این جبهه ها رو نباید قاطی کرد. خب حالا این جبهه خودش 5 تا عرصه داره، تو پاورپوینت هست که احتمال زیاد ما بهش نمیرسیم. این 4 تا جبهه اگر فعال شد اقتصاد مقاومتی اتفاق میفته، اگر فعال نشد آقا ما تصویر هستمون بگیریم 80 میلیون نفر جمعیت ایران، روزی 1000 بار بگیم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، هیچ اتفاقی نمیفته. طرف میگه که آقا بسه. توی برنامه تلویزیونی بود، برنامه غیر محرمانه مناظره بود درباره اقتصاد مقاومتی، یکی برگشت گفت آقا بس اجرای اقتصاد مقاومتی رو متوقف بکنید، بیچاره شدیم. گفتم بهش عزیز دلم مگه اقتصاد ما اجرا کردیم که متوقف کنیم؟ تو الان فقط حرفشو زدیم و تا این اتفاق نیفته اقتصاد مقاومتی عملیاتی نمیشود. چارچوب تحلیل اقتصاد مقاومتی اینه، بیس اقتصاد اسلامیه. ما انقلاب کردیم با هدف اجرای شریعت، پس اقتصاد انقلاب اسلامی که میاد و در سه جا متجلی میشه، در قانون اساسی، در کلام ما و کلام رهبری، اینا مانیفست انقلاب اسلامی. یک مرحله زمینش‌تر شده اقتصاد اسلامیه و نظام ساخته مثل جمهوری اسلامی که این نظام قرار است که چیکار کنه؟ قرار است که اون نظام اقتصادی اسلامی رو دیگه عملیاتی کنه، بانکش رو، فرهنگ اقتصادیش رو، تولیدش رو، دولتش رو، تجارتش رو، بازارش رو، همه اینا رو باید انجام بده. اقتصاد مقاومتی چیست؟ رهیافت اقتصادی جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی اسمش می شود اقتصاد مقاومتی. یعنی ما در اقتصاد جمهوری اسلامی چجوری باید، چون ببینید تمام تراکنش ها در اقتصاد جمهوری اسلامیه، اقتصاد انقلاب اسلامی اصول و مانیفسته، اینم که مکتبه، هرچی که شما عمل دارید از ساختن و خریدن و تولید کردن و بانک و وام و تجارت و تحریم و فلان همش اینجاست. اون رهیافتی که جمهوری اسلامی اتخاذ میکنه برای اینکه اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی که اینم خودش برآمده از اقتصاد اسلام است رو برآورده بکند، اسمش میشه اقتصاد مقاومتی. بر این مبنا این کتاب رو ما به اصطلاح تعریف کردیم، درآمد اقتصاد مقاومتی، درآمد بر مبانی سیاست ها و برنامه عمل. ببینید سرفصلش رو سرفصل متأسفانه نیاوردیم. چند تا قسمت اصلی داره اون کتاب، اینجا نیست. نیمه دوم کتاب اینجاست که یعنی ما در جمهوری اسلامی در حوزه بانک، در حوزه بانکش رو ببخش اشتباه گفتم، در حوزه تجارت، در حوزه تولید ملی، فرهنگ اقتصادی، سبک زندگی، اینا چیکار باید بکنیم. اما قبلش اومدیم اقتصاد انقلاب اسلامی رو یک فصل توضیح دادیم، قبلترش اومدیم اقتصاد اسلامی رو یک فصل توضیح دادیم، قبلترش اومدیم اقتصاد متعارف رو توضیح دادیم. یعنی ساختار کتاب اینطوریه، شما اول یک، چون خیلی از این کتاب برای کسایی تألیف شده که اقتصاد نخوندن، یعنی رشتهشون اقتصاد نیست، چون آقا شما یه فصل اول بدانید که علم اقتصاد در دنیا چی میگه، چیه، از کجا اومده و کجاها داره ملت‌ها رو گول میزنه، داره مغالطه ایجاد میکنه. بعد که اینو شما فهمیدین میگه خب جایگزینش چیه؟ جایگزینش اقتصاد اسلام. اقتصاد اسلام من برای شما توضیح میدم یه فصل. بعد حالا انقلاب اسلامی اومده که این اقتصاد اسلامی رو اجرا کنه. بعد یک فصل مبانی اقتصادی انقلاب اسلامی و بعدش اقتصاد جمهوری اسلامی، که دو اقتصاد جمهوری اسلامی میشه عملیات اقتصاد مقاومتی که در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری و فلان اینها انجام میشه. وارد بحث بعدیمون بشیم که به سان انشاءالله تا اذان ظهر تموم کنیم. بحث از اون 4 تا سرفصل اول، من اولی رو فعلا گفتم، دومی و سومی رو در یک عنوان عرض میکنیم. ببینید چارچوب و مبنای این جنگ اقتصادی که آمریکایی‌ها علیه ما اعمال کردن، ببینید این ضرورت اون الگوی اقتصاد مقاومتی رو خیلی خوب به ما نشون میده. چیست؟ آقا آمریکا با ما چشه و چرا ما مشکل داریم؟ یه مقدمه رو خدمت رو ارز کنم، من پاورپوینت ها رو میدم بهتون، برای چی میبینیسیم؟ خدا خیلیتون بدن اون حرفه که تو پاورپوینت ها نیست رو بنویسید، چون پاورپوینت ها که در اختیارتون هست میتونم. این اینا 140 50 تا اسلاید، من اینطوری که دارم میمیشن از 10 12 تاش نمیتونم. بقیه رو خودتون زحمت کشید بخونید رسالتا اگر بخواید امتحان بدید و به جمع ما ان شاء الله اضافه بشید. یه مقدمه بگم، ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم که ابعاد داخلی و خارجی داره. این ابعاد داخلی خارجیش من توضیح میدم. راه یافت ما و راه حل ما اقتصاد مقاومتی، این آخر معلوم میشه، ولی فعلا اقتصاد مقاومتی زیر ضرب داره. یک جریان در کشور وجود داره که راه حل رو جای دیگه مطرح میکنه. اقتصاد مذاکراتی به عنوان مهمترین رقیب تئوریک اقتصاد مقاومتی مطرح میشه. هم در مسئولین اغلبشون این نظر رو دارن، هم خیلی از مردم این نظر رو دارن. خلاصه اقتصاد مذاکراتی چیه؟ میگه آقا گره رو که با دست باز میشه به دندون نمیگیرن که. من توی روسیه که رفته بودم یه خانم دکتری بود، اسمش خانم دکتر مامدووا، که جز اقتصاددانهای بزرگ روسیه در واقع هست، تو آکادمی علوم روسیه. گفتم آقا می‌خوام اقتصاد مقاومتی بحث کنیم، گفتن تشریف بیاری. رفتم اونجا، گفت ببین من اقتصاد مقاومتی رو فقط اسمش رو شنیدم، اصلا نمیدونم دقیقاً یعنی چی، ولی من از شما یه سوال دارم. شما چرا نمی‌روید مشکلتون رو با دیپلماسی حل بکنید؟ دقت بکنید. یعنی دقیقاً دوگانه اقتصاد مذاکرات اقتصاد مقاومتی به شدت تحت تاثیر گفتمانی که مسئولین ما ایجاد کردن وجود داره. میگه آقا برید مذاکره کنید، مشکلتون رو حل کنید. اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟ اتفاقا به لحاظ عقلانی هم حساب بکنید، هر حرف غیر منطقی نیست. میگه اگر شما مشکلتون بتونید با چهار کلمه صحبت کردن حل بکنید، حالا فوقش دو تا امتیاز دادن حل بکنید، خب چه کاریه؟ اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی میخواید وابستگیتون به نفت کم کنید، میخواید نظام بانکیتون رو اصلاح کنید، میخواید فرهنگ اقتصادیتون رو درست کنید، میخواید تجارتتون فلان کنید، میخواید تولیدتون رو چیکار کنید؟ کی میره این همه رو؟ آقا چهار کلمه صحبت میکنیم حلش میکنیم. این حرف خوبیه ها، و مردم ما با این حرف خوب اومدن با نوع رأیی که دادن فلان. آقا ول کن این حرفا چیه، میریم با کت خدا میبندیم داستان حل میشه. اقتصاد مذاکراتی مبتنی بر دو تا دیدگاه اشتباه، به خاطر اینها جواب نمیده. اقتصاد مذاکراتی دیدگاه اشتباه اول که پایه اولش این است که همه مشکلات ما ناشی از تحریم خارجیه. این غلطه، من اینو براتون توضیح میدم. حداقل 80% مشکلات ما هیچ ربطی به تحریم خارجی نداره. این وقتی من توضیح میدم برای شما، شما اتفاقا برمیگردی میگی 80% کم گفتی، 90%. دیدگاه اشتباه دوم اینه که تحریم های خارجی با مذاکره برطرف خواهد شد. اینم غلطه، اینو من براتون توضیح میدم با تبیین به اصطلاح برجام در یک اسلاید، یک یا دو تا اسلاید. برجام یک مصداقی بود که ما اومدیم تمام ظرفیت مذاکراتی کشور رو به کار گرفتیم، لکن مسئله تحریم ها حل نشد. تحریم ها چه 1% اثر داشته باشه، چه 99% اثر داشته باشه، با مذاکره حل نمیشه. مطمئنا با مذاکره حل نمیشه. یعنی آقا شما یعنی داری میگی که مذاکره نکنیم؟ نه، نمیگه مذاکره نکنید. مذاکره در برنامه دیپلماتیک کشور یه جایگاهی داره. اصلا پیامبر خودش اهل گفتگو بوده، با خارجیان با بلاد و کفر هم صحبت میکرده. ولی در مکتب سیاسی اسلام یه چارچوبی داره، خواهشاً این رو با اقتصاد قاطیش نکن. این طرفیه که من میخوام با مذاکره با غرب مشکل اقتصاد رو حل کنم. مشکل اقتصاد با این حل نمیشه، مذاکرات رو بکنه ولی دنبال این نباش. یه جمع‌بندی که ما اینجا داریم این است که تحریم‌های آمریکایی و تحریم‌های غربی مثل یک هواپیما میموند که این هواپیما داره مرتب ما رو چیکار میکنه؟ بمباران میکنه. این هم ما ایران هستیم، این هم تحریمه. مذاکره برای رفع تحریم مثل در واقع تفنگ‌بادیه. این تفنگ بادی، این آقای تیرانداز، طرف میخواد با تفنگ بادی هواپیما رو بندازه. آقا مذاکره مثل تفنگ بادی نمیندازه، تو تیرت این لگ برد داره، نمیرسه اصلا به این. اصرار میکنه که آقا تو، من به قهرمان تیراندازی جانم، راست میگه، این قهرمان تیراندازی جهانه، خیلی خوب مذاکره بلده. میگیم بابا جان کسی نگفته تو مذاکره بلد نیستی، واقعا خیلی خوب مذاکره بلدی، خب ولی این نمیرسه بردش. اینقدر اصرار میکنه، آقا میگه آقا اون تفنگ بادی رو بدید با آقا. تجربه میکنیم دیگه، برای مردم یه تجربه میشه. حالا اینا که کوتاه نمیان که، مردم هم قبول کردن، مردمانی هم که اینجا هستن به این رأی دادن، یعنی تو رو قبولت داریم. آقا تفنگ بازی رو بدید امتحان کنه، خب ایشاله که بندازم که میدونیم. پس چی این تحریم ها رو میندازه؟ این تحریم ها رو نقاشیمونم بدبختی خوب نیست، این میندازه. این چیه؟ موشک S-300. این میندازه این رو، موشک S-300 اقتصاد مقاومتیه. این آخرش ما به این جمعنی به نشه. من دارم آخر قصه رو اولش میگم. ما الان فعلا این موشک S-300 رو گذاشتیم تو گاراژ، میخواییم با تفنگ مادی تحریم ها رو بندازیم. شما میگه آقا اقتصاد مقاومتی که میگه تحریم ها رو بندازه، یعنی ما در چارچوب اقتصاد مقاومتی میریم مذاکره میکنیم، یعنی یه بخش از اقتصاد مقاومتی مذاکره است. میگه نه بابا جان، مذاکره که اینجاست، شما بدون اینکه مذاکره بکنید تحریم ها رو میندازید. این آخرش حاصل میشه. حالا من این دوتا رو باید برای شما توضیح بدم. اگر من و شما این دوتا رو درک نکنیم، نمیتونیم جامعه رو به سمت مسیر درست بیاریم. اگر این غلط بودن، ببینید الان جامعه ما غلط بودن این دوتا رو نمیفهمه، یعنی خیال میکنه درسته. بله، مشکلات ما که همش ناشی از تحریم هاست، تحریم ها با مذاکره حل میشه. هنوز مردم ازشون اینا ها بیا خب آقا موشکی هم کوتا بیاییم دیگه. نظرسنجی کردن از مردم، مرکز پژوهش مرکز افکارسنجی صدا و سیما، فکر کنم آذر ماه، ببخشید تیر ماه، تیر ماه که چند هفته بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شده، یه جوری آمریکا از برجام خارج شده که خدای روحانی و ایزرف هم دارن فوش میدن به آمریکا. با این حال نظرسنجی مرکز افکارسنجی 70% مردم ایران همچنان میگه راه حل مذاکره است. و باورتون میشه از این 70% 40 تا از این 70 تا 40% مردم ایران معتقدن که همچنان مذاکره با آمریکا. خب حالا اون بقیه 70% میگه که نه آقا مذاکره که باید، اصلا راه حل مذاکره است، ولی مذاکره با اروپا. یعنی همچنان 70% مردم ما بعد از شکست برجام نظرشون اینه که تفنگ‌بادی جواب میده. خب حالا چجوری؟ مثلا تفنگ‌بادی این گلاش خوب نبود، یه ساچمه های بهتری بذاریم توش که مثلا سفت‌تر باشه فرضاً. آقا اگر غلط بودن این دوتا حل نشود، آنگاه مردم این جمع نمی‌رسن که راه حل مذاکره نیست، راه حل اقتصاد مقاومتی است. اگر مردم به اینجا برسن، آنگاه خواهند گفت که خیلی خوب، حق با شماست، راه حل اقتصاد مقاومتی. حالا که بعد برام توضیح بده اقتصاد مقاومتی چیست و وظیفه من در چارچوب اقتصاد مقاومتی چیست، و اون وقتی که نوبت به ارزیابی عمل کرد میرسه. یعنی خواهند گفت که خیلی خوب آقا به توضیح بدن که در زمینه اقتصاد مقاومتی چیکار کرد، آیا دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی چیکار کردی، آیا مجلس چیکار کرد، آیا صدا و سیما چیکار کردی، آیا حوزه علمی چیکار کردی، آیا اساتید دانشگاه شما چیکار کردی، خانم های خانه‌دار توضیح بدید ببینن در زمینه اقتصاد مقاومتی چیکار کردید. ما به اینجا نرسیدیم. اگر به اینجا رسیدیم، اقتصاد مقاومتی یواش مثل یک قطاری که تازه میخواد حرکت کنه، یواش یواش شروع میکنه به حرکت کردن، چون مطالبه هست، و اون وقت خیلی زود دور برمیداره و اقتصاد مقاومتی اجرا میشه. ما به اینجا نرسیدیم که ما اینجاییم، اینجاییم. اقتصاد مقاومتی اصلا مطرح نیست. مردم مشکل گرانی و مشکل بیکاری ندارن، ولی هیچ کس مطالبهش نیست که اقتصاد مقاومتی اجرا نشود به خاطر ما دچار گرانی هستیم. دیدید شما؟ میگه اصلا نمیدونه چیه داستان از چه قراره، ولی اینو میفهمه. میگه خب آقا الان به نظر من مذاکرات هستی فلان خیلی خوب، یه مذاکرات دیگه هم انجام بدید ببینیم که چی میشه. من تو چند تا اسلاید این دوتا مسئله رو باید برای شما حل کنم، آنگاه وارد بحث اقتصاد مقاومتی بشید. اول از دومی شروع میکنم. فرض میگیرین که همه مشکلات ما ناشی از تحریم خارج. آقا اگه تحریم ها برداشته نشود، محال است که ما بتونیم حتی آب بخوریم. اینو اولی رو میپذیریم. اما خب چجوری حلش کنیم؟ بریم مذاکره کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم مذاکره میکنیم. ایداد بیداد، من اون اسلایدام اینجا، من مجبورم که از این محرز خودش خارج بشم و یک فایل دیگر رو باز بکنم برای اینکه سلامت خط بفرمایید. یه جایی چون اون بحث رو ارائه کرده بودیم، یه مقدار مختصرتر خواستیم بحث رو بگیم، یه قسمتی رو اونجا حذف کرده بودم. خب خب الگوی تقابل آمریکا و انقلاب اسلامی رو باید بشناسیم. اگر میخوایم مذاکره کنیم باید بفهمیم که مشکل ما، دشمن ما مرگش چیه، اصلا با ما چی کار داره. ببینید آمریکا از بعد از انقلاب با ما درگیری اقتصادی دارن، دو تا بال اصلی داره این درگیری اقتصادی، یه بحث نفوذ، یه بحث تحریمه. نفوذ بماند، آخر نفوذ رو میگم، لکن تحریم. در بحث تحریم هم که خب از اواخر دولت های احمدی نژاد رهیاف شد مذاکره، آقا ما بریم مذاکره کنیم، دولت های روحانی که اصلا شعارش مذاکره بود و شد برجام. چرا مذاکره جواب نمیدهد؟ تجربه برجام رو چند تا جمله من خدمت شما فقط عرض بکنم. ببینید اینها با فرض این که برجام پاره نشه ها، که الان برجام پاره شده، ما در ارتباط با رفع تحریم ها در برجام دو تا به اصطلاح قرائت داریم. یک قرائت، قرائت دولت مردانه. دولت مردان رو وقتی درباره برجام صحبت میکنن میگن که برجام همه تحریم ها رو برداشته. این صحبت های رئیس جمهور 23 تیر ماه که روز 94 که روز اعلام برجامه، میفرمایند که امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق، بعد توضیحاتی میدن، تمام تحریم های مالی و بانکی و مربوط به بیمه و حمل و نقل و مربوط به پتروشیمی و فلزات گرانبها و تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. سه تا نکته اساسی رئیس جمهور میگن. اگر این سه تا درست باشه یعنی مذاکره واقعا موشک S-300 هواپیمای تحریم رو میندازه. یک، همه تحریم ها برداشته میشه. ببینید میفرمایند تمام تحریم ها، بعد توضیح میدن مالی بانکی فلان اینا و تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل. سه چهار تا، حالا به شما که علم بلاغت بلدید، این فرد اگر بلیغ باشه سه چهار بار داره تاکید میکنه که همه تحریم ها برداشته میشه. دو، همه تحریم ها در روز اجرا به صورت یک باره. در صحبت های رئیس جمهور هیچ صحبتی غیر از روز اجرای توافق وجود نداره. همه این اتفاقات هم به صورت یک در روز اجرا و به نحو لغو است نه تعلیق. تعلیق یعنی چه؟ یعنی برای مدت متبقی میشه، بعد از اون مدت معلوم نیست، ممکنه دوباره برگرده، باید دوباره بحث کنیم فلان کنیم چیکار بکنیم. ایشون میگن به تو کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. این لفظ آیه رجموره. یه جاهای ما این بحث رو مطرح میکردیم، بعضی میگفتن آقا چرا دارید دروغ به رئیس جمهور میبندید، مثلا خب دوستانی که بالاخره طرفدار دو با خودمون طرفدار دولتی ما، ولی خب دوستانی که طرفدار بودن گفتن آقا دروغ داری به رئیس جمهور، رئیس جمهور که اینجوری گفته. من مجبور شدم که، مخصوصا متاسفانه حافظه تاریخی ما خب ضعیفه، این خود فیلم صحبت های رئیس جمهور رو بیاریم.
دولت 11 در من اکتفا میکنم
صحبت کرد اصلاح دارم بهترین قبول سنفرسون
باید ببندیم که در متنش شما صحبت های رئیس جمهور رو بخواهم بشنم. دولت فرقه من اکتفا میکنم به این کلام آقای رئیس جمهور که 23 تیر ماه یعنی روز پذیرش برجام، روز اعلام برجام در تلویزیون ایشون اومدن بعد از ظهر صحبت کرد.
امروز به ملت شریف ایران اعلام می کنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی موشکی و اشاعی هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های مالی، تمام تحریم های بانکی، تمام تحریم های مربوط به بیمه، مربوط به حمل و نقل، تمام تحریم های مربوط به پتروشیمی، فلزات گرانبها، تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.
اما خب به واقعیت نسل برجام،
خب چون بعدن انکار کردن گفتن آقا ما کی همچین حرف بزنیم فلان اینا. ببینید حالا واقعیت رفع تحریم بر اساس متن برجام به شرطی که طرف مقابل برجام عمل. من فقط 5 تا گزاره میگم خیلی سریع خدمتتون. اولا اینکه برجام فقط درباره 50% تحریم رو صحبت میکنه، 50% بقیه حتی روی کاغذ هم رفع نمیشه. من رفرنس دارم گذاشتم، این برجام یه متن 160 صفحه‌ای انگلیسیه، یه متن اصلی 22 صفحه‌ای داره و 5 تا ضمیمه که 5 تا به اصطلاح که اصل بحثم تو ضمیمه هاست اتفاقا، و متاسفانه شاید به 10 نفر نرسیدن کسانی که توی ایران متن اصلی رو بخونن. اغلب تصمیم گیرندگان که نخوندن اصلا مطلب ارجون به صحبت مسئولین اکتفا کرده، اونم که خوندن 95% بلکه نزدیک 100% مطلب فارسی ترجمه به وزارت خارجه رو خوندن که واقعا اشکالات اساسی داشت. یعنی من خودم ترجمه قابل اعتماد پیدا نکردم، خود متن انگلیسی رو تحلیل میکردیم که بالاخره شک و شبهه نباشه. من اساس متن انگلیسی بهتون رفرنس میدم. بخش بی زمینه دوی برجام یه پاورقی داره، دو تا پاورقی داره، پاورقی ششم و پاورقی هفتم. اینو وقت کردید برید ببینید و بخونید. استثناء کرده تحریم هایی رو که برجام به اینها نمیپردازه و بخش اصلی تحریم ما اوناست. تحریم های حوزه بانکی، تحریم های بخش زیاد تحریم های بانکی، بخش زیاد تحریم های مربوط به بلوکه شدن پول های ما، بخش زیاد تحریم های مربوط به حوزه بسیار سرمایه گذاری در ایران، تجارت با ایران و فلان، اینها جز اون تحریم هاست که اصلا برجام بهش هیچ ورودی نمی کنه. اون تحریم ها رو گاهی ما بررسی میکنیم که اون 50% که برداشته نشد نسبت به این 50% که برداشته شد حتی مهمتره. یعنی اگر این 50% برداشته نمیشد، اون 50% برداشته میشد بیشتر به نفع ماست. کما این که اون 50% که برداشته نشده یه جوری عمل میکنه که شما از منافع این 50% که برداشته شده نمیتونید منتفع بشید. این نظام تحریم های چند لایه رو احتمالا شما شنیدید. چند لایه یعنی تحریم ها لایه‌ای روی هم قرار گرفته همدیگر رو پوشش میدن. من یه مثال براتون بزنم برای نظام تحریم چند لایه‌ای. فرض بفرمایید که شما یه گلدان دارید، یک گلدان رو گذاشته توی هوای آزاد، داره بارون میاد که این بارون این گلدان رو سیراب بکنه. یه از خدا بی خبری اومده دو تا چتر گذاشته روی این گلدون، شما تحریمش کرده، یه چتر گذاشته، یه چتر هم گذاشته رو چتر بعدی، دو تا تحریم گذاشته روی این گلدان. شما میگید آقا این چتر رو بردار، میخوام گلدونم آب بخورم. میگه باید با من مذاکره کنی امتیاز بدی. شما میگید باشه، مذاکره میکنید امتیاز میدی، یکی از چتر رو برمیداره، میگه خب من 50% تحریماتو برداشتم. میگه ای آقا گلدون من آب نمیخوره، اون یکی چتر هست. یه ببین دیگه، بالاخره اونقدر که مذاکره کردیم یه دونش برداشته میشه، حالا دومی میخوای برداشته با دوباره بیا با ما مذاکره بکنی. این مدلیه. حالا یه امتیاز موشکی و فلان هرچ کار ندارم، ریشه انقلاب اسلامی رو هدف گرفتن دیگه. خب نشده. نه بابا کجا شده؟ ما الان همین الان که مواجه شد ما شما صحبت کنیم 150 میلیارد دلار پول خارج از کشور داریم، پول ماست، دو حسابای خارجی ما. این 150 میلیارد دلار 5 میلیارد دلار رو وارد کشور کنیم، دلار میاد زیر 4000 تومان. پول ها به لوکس فلانه. این مثالش براتون بزنم، مثال واقعیش که چطور این اتفاق افتاده. مثلا اینو گفتن ما تحریم نفتی شما رو برداشتیم، اما تحریم بانک شما سر جای خودشه. میگم خب آقا تحریم نفتی منو برداشتی، من میتونم نفت بفروشم، ولی این پول نفت میره توی حساب های بانکی، نمیتونم از این حساب بانکی برداشت بکنم. میگم بله دیگه. میگم خب این چه تحریمی که برداشت شده به چه درد من میخوره؟ همون زمانی که برجام مطرح بود، من مشاور کمیسیون اقتصاد، کمیسیون برجام مجلس بودم اون زمانی که چیز میشه. خب ورود خیلی دقیق و جدی داشتیم به قضیه. میگفتیم آقا به خدا این تحریمی که برداشتن به درد نمیخوره، مثلا همین تحریم نفت رو برداشته، تحریم بانکی رو بر نداشته. خب پول نفت میره تو حساب بانکی، من نمیتونم استفاده کنم. نماینده مجلس میگفتن این حرف اینقدر احمقانه است که ما حرف شما رو قبول نمیکنیم. مثلا میگفتن تو متن نوشته این حرف درسته احمقانه، ولی تو متن نوشته این حرف. میگفتن نه شما اشتباه میکنید. بعد چیز کردن و بعد ای آقا پول ما چرا نه آیه نه نوبخت پارسال، آذر ماه پارسال تو جمع دانشجوی حزب خودشون اومده صحبت کرده، آذر هنوز دلار چقدره؟ 3700 تا 3500 تن، یواشاش داره میره 4000 تن فورا. هنوز نه تحریمی برگشته، نه اینکه برجام سر جای خودش همه چی. تو جمع اونجا میگه که آقا ما مشکل جدی داریم در ارتباط با ارز. بانک مرکزی حتی 200 میلیون دلار نمیتونه پول تامین کنه. امروز آیه روحانی دیروز یا پیروز توی مجلس میگفت که بله ما حتی موجودی اسکناس به اصطلاح چیزمون به صفر رسیده بود. اینا اصلا به تحریم جدید در پیدا داره که تحریم از به اصطلاح نیمه مرداد تحریم ها برگشته، این تحریم هایی که برجام هوا شد و فلان اینا. حالا کار نداریم. یا مثلا بانک های ما میگفت آقا تحریم بانکی بخشش برداشته شده. میگفتن بله بخشش برداشته شده به شرط اینکه تراکنش های بانکی نفعش به اونایی که توی لیست تحریم ها باقی ماندن درسه. خود 2300 تا شرکت و فرد توی لیست تحریم‌های آمریکایی موندن، بقیه تعلیق شدن. خب حالا مثلا ما این شرکت‌ها میتونیم کار بکنیم، اما آیه مثلا بانک برلین، آیه مثلا HSBC بانک، به شرطی تو باید پول برای ایران جابجا کن که منافع این به اونهایی که داخل لیست تحریم‌ها مونده اند نرسن. بعد HSBC بانک میگه که من کجا بفهمم آقای خزانه داری آمریکا؟ خزانه داری آمریکا بهش میگه که مشکل توه اگه نمیتونی بفهمی. HSBC بانک به ایران میگه ببخش من اصلا با تو کار نمیکنم. میگه من کجا بفهمم آقای بانک ملی؟ تو تحریما تعلیق شده ولی به شرط اینکه کاری که میکنه مونا نرسه کجا بفهمه مونا میرسه نمیرسه؟ بانک اگه خزانه داری آمریکا فردا بفهمه که تو با دو تا واسطه این پولی که داری جابجا میکنی مال سپاهه. خب من بیچاره میشم میگه پس من اصلا با تو کار نمیکنم. نظام چند لایه تحریمی که دارن میگن این شکلیه. خب حالا همون 50% داره لغو شده. خیر، در روز اجرا از اون 50% 10% لغوه، 40% توقف موقته. توقف موقت یعنی چیه؟ یعنی برای دوره 4 تا 6 ماهه متوقف میشه، قانون سر جای خودشه. بعد از 4 ماه 6 ماه اتوماتیک دوباره اجرا میشه، مگر اینکه دوباره شما مذاکره کنید، دوباره یه امتیازی بدید، یه فلان کنید که ما این رو تمدیدش بکنیم. این کجا اومده؟ قسمت 4 بخش زمیده برجام درباره این توضیح داده. حالا دو تا کلیپ اینجا دارم، فرصت نیست که اینها رو توضیح بدم. بحث سوم، دارم صحبت رئیس جمهور رو تحلیل میکنم. اصلا برنامه رفع تحریما همون 50% که داریم، 50% که سر جای خودش هست الالعبد، همون 50% در یک دوره 10 ساله است. زمینه 5 برجام درباره زمان بندی هست، درباره زمان بندی رفع زمین 5 برجام 2 صفحه است کلا و ته برجامه و اصل فتنه برجام اینجاست که بر اساس این زمان بندی شما اول باید سنت هستیتون رو از بین ببرید تا ما برسیم به روز اجرا. اگه خاطرتون باشه خیلی به سرعت متأسسات هستی رو جمع می‌کردیم، سانتریفیوژا رو، راکتور عراق رو، مواد از کشور خارج کنیم فلان اینا. با وجود که 45 روز فرصت داشتیم برای اینکه این کار رو بکنیم، همین کار رو توی مدت خیلی کمتری انجام دادیم. بعد با عجله و خیلی از تجهیزات رو خراب کردیم. از اون بچه‌های هسته‌ای میگفتن که سانتریفیوژا رو که جمع می‌کردن می‌کوبیدن روی هم. خیلی دستگاهی حساسی، آقا جون خود درست جمع کن. گفتن سانتریفیوژا از بین رفت همه. با عجله. برای چی؟ برای اینکه بر اساس این برنامه زمان‌بندی شما باید اول تعهدات هسته‌ایتون انجام بدید، همه رو آژانس تایید بکنه، تایید کرد، تازه میرسیم به روز اجرا. حالا میگم خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم، بخش اول تحریم‌ها رو می‌خوایم برداریم. بخش اول روز اجراست که شد 27 دی ماه 94. بخش دوم 8 سال بعد از قطعنامه است، میشه سال 1402. بخش بعدی 10 سال، سال 1404. تازه همینا با تایید آژانس، آژانسی که سیاسی عمل میکنه، سیاسی بازی میکنه. بله تو این دو سه سال سیاسی بازی نکرده، اینکه میخواد محکم بکنه قضیه برجام رو که ما بنگیم سر بحث هسته‌ایمون. پس اینم که میگه که آقا همش یک در روز اجرا فرو نه، آژانس برنامه 10 سال است. البته من اینجا گفتم 25% 40% توقف 10% لغو. اگر ما به 8 سال بعد و 10 سال بعد برسیم، این 40% توقف میشه، عرض خدمتتون که 15% توقف موقت میشه، 35% لغو میشه، 50% هم سرجای خودشه. که اگر ما به 10 سال بعد برسیم، 10% لغومون در اون مقطع میشه 35%. توقف موقت 15%، اون 50% اصلی هم که سر جای خودش در واقع هست و هیچ وقت لغو نمیشه. و پس اون سه تا صحبت های رئیس جمهور حساسش بر اساس متن برجام تحلیل می‌کنیم غلطه. چهارم من این که از همه اونو بدتر، اصل مشکل ما تحریم‌های آمریکاییه. تحریم‌های آمریکایی از چند جهت مشکل اصلی ماست. 65% فشار تحریم‌های ما ناشی از تحریم‌های آمریکاییه. یعنی میگیم تحریم‌ها 65% این فشار مال آمریکاست، 35% مال اتحادیه اروپا و شورای امنیت با همه. این آقا آمریکا فقط یک کشوره، اتحادیه اروپا 27 تا کشورن، شورای امنیت هم که کل کشور دنیاست. چرا به همه دنیا میدی 35% فقط با آمریکا میدی 65%؟ دو تا دلیل اصلی داره. دلیل اول این است که تحریم‌های آمریکایی پنالتی داره، تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا پنالتی نداره. پنالتی یعنی چی؟ جریمه. یعنی اگر شما مثلا اتحادیه اروپا اومده بانک‌های ایران رو تحریم کرده، آمریکا بانک‌های ایران رو تحریم کرده، بانک‌های اروپایی تحریم‌های اتحادیه اروپا رو نقض می‌کنن، هیچکس جریمه‌شون نمی‌کنه. فقط میگه که آقا تو خیلی نامردی، مگه ما نگفتیم انجام ندید، خیلی بچه بدی هستی. ولی آمریکا جریمه‌شون می‌کنه. نزدیک تو همون مقطع نزدیک 20 میلیارد دلار آمریکا بانک‌های اروپایی رو جریمه کرد، بخواد اینکه قوانین تحریمشون نقض کردن. تحریمش رو امنیت هم همین تو، تحریمش رو امنیت هم پنالتی نداره. یعنی کشور دنیا عمل نکنن بهش، کسی جریمهشون نمیکنه. ولی تحریم های آمریکا رو کسی عمل نکنه جریمه میکنه. نکته دوم اینکه تحریم‌های آمریکا شامل بقیه کشورها میشه. به اصطلاح تحریم‌های آمریکا هم اولیه است هم ثانویه. ثانویه یعنی چه؟ یعنی اتحادیه اروپا میگه که من فقط کشورهای خودم رو ملزم میکنم که فعالیت نکنن با ایران. مثلا کره جنوبی میره میگه که اتحادیه اروپا ما رو تحریم نفتی کرد دیگه. هم آمریکا ما رو تحریم نفتی کرد هم اتحادیه اروپا. کره جنوبی میره پیش اتحادیه اروپا میگه آقا من از ایران نفت بخرم یا نخرم؟ اتحادیه اروپا بهش چی میگه؟ میگه میخوای بخری میخوای نخری کار ندارم، ولی من اتحادیه اروپا نمیخرم. آمریکا میگه نه حق نداری بخری. آمریکا میگه که من که خودم نمیخرم هیچ، اتحادیه اروپا تو هم حق نداری بخری، کشور دیگه شما هم ندارید بخرید. به همین دلیل دو تا دلیل اصل مشکل رو تحریم آمریکاییه. ما با تحریم اتحادیه اروپا هم چرا نمیگه مشکل نداره، ولی مشکل اصلیمون اونجاست. اجازه بدید. آره این بحث کجاست؟ حالا تحریم‌های آمریکایی، تحریم‌های اصلی غیر از چند تا مورد جزئی که اصلا برای ما مهم نیست، بقیه تحریم‌ها همش سر جای خودش هست و هیچ وقت لغو نمیشه. چرا؟ بخشش تعلیق میشه، بخشش تو این تعلیقیاست که آیه ترامپ که الان از برجام خارج شد، یعنی اون قسمتایی که من تعلیق کرده بودم اون دیگه تعلیق نمی‌کنم. اونایی که لغو نکرده بودم که هیچ، سر جای خودش، حتی اگر برجام خود برجا باشه و تحریم‌های اصلی آمریکا هیچ وقت لغو نمیشه. بخشش هم که اصلا حتی تعلیق هم نمیشه، یعنی تحریم‌های اصلی که تحریم‌های آمریکاست عملاً اتفاق خاصی براش نمیفته. از همه اینها بدتر که همه تحریم‌ها به راحتی برگشت پذیره ظرف 75 روز. بند 36 و 37 متن اصلی برجام دقیقاً اومده در بند 11 12 قطعاً 231 به اصطلاح درج شده. خلاصش یک صفحه مطلب انگلیسیه، ولی خلاصش یک جمله است. این جمله اینه: 5 تا کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل کیا هستن؟ آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین. ما با 5 به علاوه 1 مذاکره می‌کردیم، یعنی با کی مذاکره می‌کردیم؟ با این 5 تا به علاوه آلمان. یکی گفته بود که این یکش از این دوستان چیز ایرانه. بابا جان این ایران که این وره، 5 به علاوه 1 اون وره. بعضی میگفت اون یکه آمریکاست. نه، 5 آمریکا جزو اون 5، یکش آلمانه که عضو چیز نیست. خب اون 5 تا، از اون 5 به علاوه 5 تاش هر وقت که بخواهند هر کدامشان به تنهایی می توانند همه تحریم ها علیه ایران رو ظرف 75 روز برگردانند، بدون اینکه ایران اجازه داشته باشه رو برنامه هسته‌ای خودش برگرده. این یک امتیاز بسیار بزرگی بود که ما در مذاکرات به این جریان دادیم. دقت کنید، من با یک مثال این توضیح بدم براتون، من برای بچه دانشجو میام، هر کدوم به تنهایی، یعنی فرانسه به تنهایی میتونه این کارو بکنه، برای 4 تا دیگه مخالف باشم. حق وتو هم چرا؟ اتفاقا اون کشور چون حق وتو داره میتونه کارو انجام بده. خب من اول مثالشو بگم، بعد اگر حال داشتید توضیح حقوقیش هم بگم براتون. مثالش اینه، مثال که واقعا چه اتفاق میفته اینکه خود ملموس تر باشه. یه پدری میخواد بچهش رو که مثلا 20 سالشه دانشجوه تست کنه که این رشید شده یا نه، براش باید زن بگیره. به پسرش میگه که پسرم این 200 میلیون تومان رو بگیر برو یه دونه آپارتمان برای خودت بخر، ببینم میتونی این کار بکنی. پسره میره، بعد یه هفته برمیگرده میگه بابا جان یه آپارتمان خریدم اوکازیون، عالی، بهترین جای قم، صفاییه، مثلا صفا سیتی، نور خوب، امکانات خوب، همه چی. میگه آقا ماشاءالله بچه‌م رشید شده، ببین وقت زن گرفتنش. میگه فقط بابا یه نکته کوچولی فقط این وسط وجود که البته مهمم نیست، ولی حالا شما در جریان باش. اونم این که فروشنده توی قولنامه یه جمله رو گنجونده و اون این که هر وقتی که آپارتمانشو خواست من ظرف 75 روز باید تخلیه کنم و تحویلش بدم، خب بدون اینکه اون پول منو پس بده. بعد پدره میگه که خب چی، تو چیکار کردی؟ میگه خب من پذیرفتم. پذیرفتی؟ خاک عالم بر سرت کنن، چطور پذیرفتی؟ این خب در متن برجامه، این بند 36 37 11 12 اینو توضیح میده. آیا عراقچی رو توی تلویزیون، آیا عراقچی واقعا سال 96 94 که بحث برجام مطرح میشد تو مجلس و اینا واقعا من ازش خلاف واقع داشتم انصافا؟ حالا بعدن یه کاری میکرد، حالا کما بیش کار نداریم، ولی تو اون وقت واقعا هر چی که بود واقعیتش رو میگفت. من تو مجلس شرکت میکردم، تو جلسه کمیسیون برجام بود. توی تلویزیون یک گفتگوی ویژه خبری آقای کامران نجف‌زاده با یه چیز بود، با آقای عراقچی. سرچ کنید احتمالاً اون فیلماش هست. واسه ویژه خبری شبکه دو، همون بهبوهه یه طرح موضوع بود و اینا. من پای تلویزیون نشسته بودم، آیه عراقچی آیه نجف زاده این سوال ازش پرسید، گفت آیه دکتر میگن که در برجام به طرف مقابل اجازه داده شده که، یعنی طرف مقابل میتونه ظرف 60 روز 75 روزه 60 روز نیست، ظرف 60 روز نجف زاده گفت همه تحریم ها رو برگردونه، آیا این درسته؟ من گفتم خدایا الان عراقچی چی میخواد بگه؟ تا الان من تو کمیسیون نشنیدم که ازش که توجیه میکنه ولی خلاف واقع نمیگه انصافا. با کمال تعجب برگشت گفت بله درسته، طرف مقابل میتونه این کارو انجام بده. بعد این نجف‌زاده یه دفعه مثلا رنگ و روش عوض شد، انتظار نداشت طرف طرفو بگه. بعد گفت که آقای دکتر خب ما برای چی پذیرفتیم این رو؟ آیه عراقچی اینجوری توجیه کرد، گفت ببینید این کار برای کشوری که این کارو بکنه هزینه سیاسی داره، میدونیم این حرف بر کشور این کارو نخواهند کرد، یعنی این حق رو داره ولی از حقش استفاده نمی‌کنه چون هزینه سیاسی داره. مثل که این پسره به باباش میگه که بابا طرف اگر این کارو بکنه آپارتمانشو پس بگیره آبروش میره تو در همسایه، ولذا چون از آبروش میترسه این کارو نمی‌کنه. حالا اون کسی که آپارتمانو میفروخته کیه؟ آمریکاست، بی شرف‌ترین موجودی که خدا تعالی خلق کرده، که این فقط در یمن چند هزار تا بچه کشته، چند میلیون آدم اونجا دچار قحطی کرده و در فلسطین چیکار کرده، فلان جا چیکار کرده، 1,000,000 نفر مردم عراق رو کشته. این آدم طرف بود به شرف اون آدم بی شرف قسم مثلا می‌خورم که این کارو نمی‌کنه. خب واقعا حالا فکر کنید این هیلاری کلینتون می‌دونید چی میگفت؟ هیلاری کلینتون خب بالاخره بردن دست آورد حزب اونها بود فلان بود، ترامپ میگفت که دو ایام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگفت که من برجامو پاره میکنم، هیلاری کلینتون میگفت نه ما برجامو پاره نمیکنیم، برجام ایران رو به زنجیر کشیده. ولی این حرف سری هیلاری کلینتونه، ولی از همه ظرفیت های برجام استفاده میکنیم برای فشار بر ایران. یه ظرفیتش این بود تحریمات رو برمیگردونم، برجام رو هم پاره نمیکنم. حالا اینکه این داستان داره که چرا این آقای ترامپ این کارو انجام داده، خلاصش این که بر اساس اینکه گفتیم حتی برجام اگه پاره، حالا که پاره شده پاره هم نشه، این اسلاید ما سال 94 را خیال نکنیم برای اینکه همینا میگن ما اما چا حلگش حلوا شود، حالا که همینا معلوم شده ما این حرفا رو میزنیم، حرفا مثلا 94 میزنیم، همین پاورپوینت رو همین اسلاید من جلوی مجلس به اصطلاح تو اون تجمع مجلس به اصطلاح پخش کرد، از اون معلوم اینا متنه، کسی که برجام رو یک بار از اول تا آخر بخونه میفهمه. اینجا یه سوال اساسی مطرح میشد که خب آقا حالا که مذاکره جواب نمیده چرا جریان حامی این قضیه اینقدر اصرار داره روی مذاکره؟ آقا مذاکره جواب نمیده، طرف داره تازه این رو هم بهش رحم نکرده، همین رو پاره کردن، تازه تحریم کاتسا رو علیه ما گذاشتن. من بچه تحریم کاتسا ده ها برابر از تحریم قبل از برجام سنگین‌تر و عجیب و غریب‌تره که اگه درباره صحبت کنیم هممون به تنمون راست میشه. کاتسا بعد از برجامه که ما هستیمون رو گل گرفتیم دیگه رسمن. چرا اصرار بر مذاکره؟ اینو دارن خیانت میکنن. نه هاجون خیانت نمیکنن به نظر من. مسئله چیست؟ یه نظریه این دوستان دارن، خودشون اسمش میگن نظریه توسعه گرا، ما اسم گذاشتیم نظریه توسعه وابسته. نظریه توسعه وابسته کشور دنیا رو میکنه دو دسته. میبینید کشور دنیا دو گروه هست، یه گروه کشورهایی که قدرت پیشرفت دارن، قدرت حرکت و پیشرفت دارن، این کشورهای کمی هن، آمریکا و چند تا کشور اروپای غربی. بقیه کشورهای دنیا قدرت حرکت و پیشرفت ندارن، تو این مدل اینا رو میان تشکیل میکنن به قطار. یه کشوری که قدرت پیشرفت و حرکت دارن مثل لوکوموتیو و خیلی هم زیاد نیستن. بقیه کشورهای دنیا واگنن، یکی از این کشورهای دنیا هم ایرانه، ایران هم یکی از این واگن هست. واگن بخواد حرکت کنه باید چیکار کنه؟ خودش رو وصل کنه به یک لوکوموتیو. لوکوموتیو یا آمریکاست یا اروپا، آمریکا شد بهتر، نشد اروپا. خب من باید خودم رو به لوکوموتیو چیه وصل کنم. این نظریه میگه که اقتصاد فاقد قدرت حرکت که واگونا خودشون به اقتصاد داره قدرت حرکت ببندند و ما داریم این کارو میکنیم. ما که پیشرفت نمیتونیم کنیم. این نظر حالاشون داره زرد میشه، خیلی اسم افراد رو نبرم، نظر صریح یکی از بزرگوارانی که نفر اول دولته، خب که میگه در جلسات و حتی مثلا این موشک و فلان چیه خیال میکنیم ما پیشرفت کردیم؟ اصلا نمیتونیم پیشرفت بکنیم اگر اینا ما رو نکشن و ما عقب میمونیم و بدبخت میشیم. اصلا من از خیانت نیست آدم میگه من میخوام ملتم پیشرفت کنم، ملت منم اینجوری پیشرفت میکنم. اینجا حالا یه سوالی مطرح میشه، خب این راننده لوکوموتیوه این خب مفت و مجانی که تو رو نمیکشه. اصلا فرض کنیم حرف تو درسته، حرف تو که درست نیست. ما خودمون اتفاقا لوکوموتیو اقتصاد مقاومتی میگه که ما واگن نیستیم، ما خودمون لوکوموتیویم و لوکوموتیو خرابیم. باید این لوکوموتیو خراب رو تعمیرش کنیم، وگرنه این سیستم سوخت‌رسانی داره، موتور محرکه داره، سیستم برق داره، فلان داره، همه چی داره. ما ظرفیتامون خیلی زیاده. اما اصلا فرض کنیم حرف تو درسته، ما واگنیم. خب این شرط میذاره مفت و مجانی. بعد اینم کی؟ این هم آدم بی شرف است دیگه. خود تو چیکار میخوای بکن؟ اگه ناموست هم خواست چیکار میکنی؟ نظریه توسعه وابسته میگه که هر شرطی اون بذار باید قبول کنی. لذا اولش مثلا میگه که هسته نداشته باشید، خب هسته میدیم. بعدش خب میگه موشک نداشته، معلوم موشک هم باید بدیم. بعدش میگه حجاب خانوما رو بردارید، اونم باید بدیم. بعد میگه قانون مجازات اسلامی رو اصلاح کنید، اونم باید انجام بدید. بعد میگه تو منطقه هم به یمن و فلسطین و اسرائیل اینا چیکار دارید، اونم باید اجرا بکنید. خلاصه دیدگاهی که این عزیزان دارن اینه. یکی بزرگواری که همه شما میشناسیدش میگفت که چه بسا این دوستان اصلا برای حفاظت از ولایت فقیه این حرفو دارن میزنن. میگن آقا کشور پیشرفت نکنه اصل نظام جمهوری اسلامی زیر سواله. بعد میگن ولایت فقیه جواب نداره، ولایت فقیه رو جمعش بکنید. برای اینکه این اتفاق نیفته با کشور پیشرفت کنه، برای اینکه پیشرفت کنه باید ببندیم، برای اینکه ببندیم هر حرفی کنه میگن باید گوش بکنید. توکل بر خدا، شاید دیگه نخواستن حجاب از خانممون برداریم. کی میدونه فردا چه خبره؟ اون وقت که میگفتیم بابا اینا الان گفتن هسته، فردا میگن موشکی، گفتن آقا شما چرا انقدر بدبینید؟ اینا نگرانن که ما بمب اتم نسازیم مثل کره شمالی. ما مطمئنشون کنیم دیگه چیز دیگه نمیخوان. از اول که نمیگن بله، اینا بعدش میگن فلان. میگن نه آقا شما توهم دارید و اینا مسئله حل میشه. یه سوال مطرح میشه، آقا اصلا آمریکا اصولا چرا دست از تحریم برنمی داره؟ مگه ما چه چیزی به تحریم آمریکا فروختیم که داره اینطوری با ما به اصطلاح خصومت میکنه و فلان میکنه و اینها؟ حضرت آقا در ارتباط با اینکه مشکل آمریکا و غرب با انقلاب اسلامی چیست، سه تا گزاره در واقع مطرح میکنن. این سه تا گزاره کنار هم خلاصه داستانه. یه جا آقا میفرمایین که رفتارهای غرب با خودمون رو در چارچوب یک رویاروی عمیق و مبنایی با اسلام تحلیل کنید. این دکمه رو من نمیزنم، شما بزنید، شما میبره که اونجایی که آقا این حرفو زده کجا بوده، چی دقیقاً گفته. بعد یه دکمه دیگه داره میزنید، شما برمی گردید دوباره تو این صفحه، وقت نداریم. آقا میفرماید که ببین اسلام میخواد موشک داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد هسته‌ای داشته باشه. اینا با اسلام ناب دیگه، نه اسلام سعودیه مثلا گل و بلبل و فلان. اینا اسلام که دنبال تمدن سازیه. مشکل آمریکا با مسلمانان تلاش برای پایه‌ریزی تمدن اسلامی صحبت آغاز. خب اسلام سعودی که میگه آقا نماز شب بخونیم و فلان بخونیم و به هیچ کس هم تو عالم کار نداشته باشیم، اقتصاد هم هیچی، سیاست هم هیچی، نبا اونا هیچ مشکلی نداره. و آرمان بزرگ انقلاب اسلام تشکیل تمدن نوین اسلام. یعنی ما پای این قضیه هستیم. خب این سه تا کلام آقا رو که کنار هم میذاریم، یعنی میشه این مبنای تعارض آمریکا و انقلاب اسلامی که رویاروی تمدنی عمیق و طولانی. در این رویاروی تمدنی یکی برش تمدن اسلامیه. تمدن اسلامی قدمت داره بین قرن سوم تا قرن نهم هجری قمری که خود غربیا بهش میگن دوران سرمایه‌داری، دوران طلایی سرمایه‌داری اسلامی. شما سرچ کنید میگن گلدن ایج آف اسلامیک کپیتالیسم. خود غربیا بهش میگن گلدن ایج، میگن گلدن ایج یعنی عصر طلایی. ما بهش میگیم دوران تمدن شکوهمند اسلام. حالا بماند، از علما بعضی مخالفن با این دوران، میگن که مثلا فقه امامیه در حاشیه بوده فلان، کار نداریم. ولی بالاخره از نظر غربی ها نماد تمدن که علم اقتصاد پیشرفته، معادل قرون وسطای اروپایی هست. اروپایی ها در فقر و فلاکت بدبختی میمردن، این ور در ایران ما در اسلام که ایران پایتختش بوده مهد تمدن بوده. چند سال؟ 600 سال. در طرف مقابل تمدن غربه. تمدن غرب دو تا دوره شکوهمند و درخشان داره. یه دورش ایام چند قرن قبل از میلاد مسیح تا چند قرن بعد از میلاد مسیح. شما آدمای اون دوره رو بگید در غرب، افلاطون و ارسطو مثلا، اینایی که شما می‌شناسید مال اون دوره هستن. بعد غرب میره توی قرون وسطا. در دوران قرون وسطا غرب به فلاکت و بدبختی کشیده میشه. ببینید مثلا ما گزارش داریم غرب، آمریکا که اون زمان نبوده دیگه، آمریکا در سرخپوستا بوده، آمریکا بوده. اروپا بوده غرب. در غرب ما گزارش داریم یه دونه بیماری می اومده، 2/5 مردم اروپا با یه بیماری می مردن. گاهی 1/3 مردم اروپا با یه بیماری اصلا بیچاره بودن. این ور در جهان اسلام همون 6 تا قرن یک تمدن بزرگی حضور داشته. این دو تا تمدن چند قرن که درگیرن. از زمان جنگ های صلیبی که بعدش این جنگ های صلیبی میاد و حالا بعدش ما میرسیم به عصر رنسانس. در دوره رنسانس اتفاقاتی میفته، تمدن غرب بزرگ میشه، تمدن اسلامی میره تو کما و الان شما هر چی میبینید مظاهر تمدن غرب هست. در دوره انقلاب اسلامی این درگیری تشدید شده. این ور در ایران یک جریانی مبتنی بر به اصطلاح معارف اهل بیت و فقه امامیه شکل گرفته، میگه که من تمدن اسلامی رو احیا میکنم. هم تئوریشو داره هم عملکردش نشون میده که واقعا عزمش جزمه. در طرف مقابل آمریکا در رأسش میگه من نمیذارم. اگر تمدن نوین اسلامی شکل بگیره، تمدن غرب از بین میره. چون کشورهایی که حول تمدن غربی شکل گرفتن میان مهاجرت میکنن به این تمدن جدید و غرب میمونه خودش. یا خودش هم باید بیاد به این مدار تمدن اسلامی بپیونده یا از بین خواهد رفت. این چارچوب رویاروی تمدنی در واقع بین آمریکا و انقلاب اسلامی. حالا آمریکا رأسش، اروپا هم اینجاست. بعضی میگن آقا اروپا، نه اروپا با ما مشکل نداره. دیوانه، اروپا هم تو اینجاست. حالا شاخشون آمریکاست ولی اروپا هم تو همون سیستمه. اونم داره همین تحلیل رو میکنه. این که من عرض میکنم تحلیلی که من دارم از قول آقا این تحلیل رو مطرح میکنم، ولی آدمای وابسته مثل دکتر سریع القلم در داخل ایران هم همین تحلیل رو دارن. در خارج از ایران تو آمریکای امثال ساموئل هانتینگتون هم که میشناسید شما، که کتاب علوم سیاسیش تو ایران هم تدریس میشم، دقیقاً همین تحلیل رو داره. این یک واقعیته. حالا در این جنگ تمدنی چرا دست میذاره روی اقتصاد؟ بماند دیگه، چون نزدیک اذان شدیم، منم باید یه جا برم یه نفر رو ببینم تا اینجا بمانیم برسیم. اینو نگه داریم اینجا. آقا مشکل آمریکا واقعا با ما مشکل تمدنیش، یا ما تمدنمون رو میسازیم و شاخش رو میشکنیم، یا اینکه نه دیگه میریم و در مدار اون قرار میگیریم. در مدار اون قرار بگیریم یعنی بشیم ترکیه، بشیم عربستان. غیر از این هیچ راهی وجود نداره. اینکه بگیم نه ما انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی میمانیم، مقتدرم میمانیم، ولی کاری میکنیم که اون از برنامه این جنگش با ما دست برداره، این یک خیال پردازی. حالا چرا این دعوا کشته به اقتصاد؟ من خدمت رو عرض میکنم. آقا کی برگردن آقای رئیس؟ نماز و نهار رو سریع برگرد. خدا التماس بخون. سلام بخون. درس های رفیعی؟ رفیعی؟ بله با فلش رو کانال هست. کانال ایتا.
علت ای که خارج نمیشن برجون، پس همین بحث چیزه که دیگه اینا
بله میگن که تعاملمون با غرب دچار چالش میشه.